بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اجلاس شرم الشیخ با صدور بیانیه نهایی امشب به کار خود پایان می‌دهد. به گفته وزیر خارجه عراق، نشستی در سطح کارشناسان بین هیئت‌های ایران و آمریکا در حاشیه اجلاس شرم الشیخ برگزار شده است. ارتش آمریکا 16 شورشی عراقی را که با ایران ارتباط دارند در بغداد بازداشت کرد. سلام، ساعت 18:30 به مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. امروز 14 اردیبهشت ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 4 مه سال 2007 میلادی است. بهروز کارونی هستم که در یک ساعت آینده و در مجله شامگاهی میزبان شما خواهم بود. مانند هر شامگاه گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی را در مورد رویدادهای ایران و جهان خواهید شنید. اما اکنون مهمترین خبرهای این ساعت را همکارم آرمان مصطفی به آگاهی من می‌رساند. آقای مصطفی، شامگاهتان خوش.
عصر بخیر و درود به همه شنوندگان وفادار رادیو فردا. اجلاس دو روزه شرم الشیخ که برای حمایت از بازسازی اقتصادی، سیاسی و امنیتی عراق در مصر برگزار شد، امشب با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان می‌دهد. عراق و 6 کشور همسایه آن و علاوه اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و 8 کشور صنعتی جهان در این نشست حضور دارند. در بیانیه نهایی حاضران حمایت خود را از دولت نوری المالکی در برابر اجرای برنامه آشتی ملی و تضمین حقوق اساسی همه شهروندان عراق برای مشارکت مسالمت‌آمیز در روند سیاسی کشور اعلام خواهند کرد. در بیانیه نهایی همچنین از اتحادیه عرب خواسته می شود تا مقدمات برگزاری کنفرانس آشتی ملی عراق را فراهم کند. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق امروز گفت بین هیئت‌های ایران و آمریکا در سطح کارشناسان دو کشور گفتگوهایی در حاشیه اجلاس شرم الشیخ انجام شده است. آقای زیباری افزود که نمی‌داند موضوع گفتگوها چه بوده، اما از نظر او صرف برگزاری این نشست یک پیشرفت است که می‌تواند تنش‌ها را کاهش دهد و از تبدیل شدن عراق به عرصه تسویه حساب‌های خارجی جلوگیری کند. در همین حال منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران امروز در این اجلاس آمریکا را مسئول مشکلات عراق دانست و خواهان خروج نیروهای ائتلاف از آن کشور شد. به گفته مقام‌های ارتش آمریکا در عملیات بامداد امروز در شهرک صدر در جنوب بغداد 16 شورشی عراقی که با ایران ارتباط دارند بازداشت شدند. هدف عملیات امروز متلاشی کردن شبکه‌ای بود که بمب‌هایی را که در کنار جاده‌ها کار گذاشته می‌شوند از ایران به عراق وارد می کند و افراد را برای آموزش به ایران می فرستد. ارتش آمریکا می گوید یک محموله سلاح شامل راکت های ساخت ایران هم در عملیاتی جداگانه در این منطقه ضبط شده است. دولت ایران هر گونه ارتباطی با این افراد را رد می کند. صالح نیکبخت سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان میگوید 13 نفر از کارگران سنندج در روز اول ماه می 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر بازداشت شدند. آقای نیکبخت به خبرگزاری ایلنا گفته است که برخی از کارکنان بازداشتی حتی در مراسم شرکت نکرده بودند و در خانه یا در خیابان بازداشت شدند. وی افزود خانواده های این 13 تن که از اعضای هیئت مدیره اتحادیه کارگران اخراجی و بیکاران هستند در تماس با انجمن دفاع از حقوق زندانیان گفتند که این افراد تا روز پنجشنبه در بازداشت بودند، اما از آن تاریخ به بعد اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست.
آقای مصطفی، از شما ممنونم که تازه ترین خبرها این ساعت را به آگاهیمون رسوندید و در مجله شامگاهی رادیو فردا این گزارش ها و گفتگوها را خواهیم شنید. آخرین تحولات در اجلاس شرم الشیخ و دیدار دیپلمات‌های ایران و آمریکا از مهتاب فرید. دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه و معاون وزیر دفاع اسرائیل از خطرات ایران می‌گویند. گزارشی از فرین ناصمی. مناظره انتخاباتی 10 نامزد حزب جمهوری خواه که همگی آنان در مورد عراق و پرونده هسته‌ای ایران اتفاق نظر دارند. در گزارشی از فریبا مودت. مصاحبه حمید فاطمی با یک روزنامه‌نگار در مورد وضعیت حسین موسویان. گفتگو با یک فعال دانشجویی در مورد روزهای ناآرام دانشگاه امیرکبیر تهران از مهین گرجی. گزارشی از جان خاکزاد درباره آخرین تحولات پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه. تظاهرات 150 هزار اسرائیلی برای استعفای نخست وزیر و وزیر دفاع از فرین عاصمی. جدیدترین گزارش سازمان ملل در مورد تغییرات جوی و گرم شدن کره زمین از توماج تاهباز. برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه و آخرین اخبار ورزشی. در حاشیه نشست شرم الشیخ با که با هدف بحث درباره ثبات عراق برپا شده است، نمایندگان هیئت دیپلمات‌های ایران و آمریکا در سطح کارشناس با یکدیگر ملاقات کردند. مهتاب فرید گزارشگر اعزامی رادیو فردا به شرم الشیخ از آخرین تحولات در این کنفرانس گزارش می‌دهد.
کاندالیز رایس وزیر امور خارجه آمریکا بلافاصله بعد از اتمام کنفرانس امنیت عراق گفت درخواست متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم از جمهوری اسلامی ایران فقط خواست آمریکا نیست، بلکه خواست جامعه جهانی نیز هست. مایشر متکی وزیر امور خارجه ایران که بلافاصله بعد از کنفرانس مطبوعاتی خانم رایس با خبرنگاران صحبت می‌کرد، در واکنش به صحبت خانم رایس گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد حقوق قطعی ملت‌ها را نمی‌تواند از بین ببرد. آقای متکی گفت فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی قانونی و بر موازین دوربین‌های مستقر آژانس و بازرسایی مستقر بازرسان آژانس است و هر گونه سوالی پاسخ داده می‌شود. آقای متکی گفت غنی‌سازی بخشی از حق ایران و چرخه هسته‌ای است و این فعالیت‌ها ادامه قانونی خواهد داشت، اما ایران هر گونه مذاکره در مورد فعالیت‌های هسته‌ای را استقبال می‌کند. در این کنفرانس مطبوعاتی خبرنگاران بارها به گونه‌های مختلف سوال کردند و از آقای متکی خواستند که توضیح بدهد چرا آقای متکی به محض اینکه خانم رایس وارد ضیافت شام که به دعوت دولت مصر ترتیب داده شده بود را ترک کرده است. آقای متکی گفت یک سری موازین اسلامی نکته داشت که او از وزیر خارجه مصر معذرت خواهی کرده است. منظور آقای متکی خانم ویالونیست روس بود که به گفته حضار در آن مجلس این خانم پیراهن قرمز رنگ سکسی پوشیده بود و ویالون می نواخته است. همچنین از مهمانها با نوشیدنی های الکلی پذیرایی می شده است. آقای متکی گفت به این دلیل او از وزیر خارجه مصر معذرت خواهی کرد و مهمانی را ترک کرد. در مورد ملاقات‌های دو جانبه این دو کشور، خانم رایس گفت که موقعیت صحبت بین این دو کشور نشد. خانم رایس گفت که امیدوار است ایران به تعهدات خود در قبال عراق کمک کند و کمکی برای برقراری ثبات و امنیت در عراق باشد. هوشیار زبادی وزیر خارجه عراق در کنفرانس مطبوعاتی گفت که مقامات دو کشور ایران و آمریکا اما نه در سطح بلندپایه با هم در جلسه شرکت کردند، اما نتیجه این جلسه از سوی هیچ یک از طرفین اعلام نشد. از شرم الشیخ مهتاب فرید، رادیو فردا.
دومین گزارش ما نیز به کنفرانس عراق در شرم الشیخ اختصاص دارد که امروز وارد دومین و آخرین روز خود شد. مطبوعات عمده انگلیسی زبان میگویند این گرد همایی نتیجه ملموسی به دنبال نداشته است. گزارش فریبا مودت را در این مورد می شنویم.
نشریه وال استریت جورنال می نویسد ایالات متحده امیدوار است که گرد همایی شرم الشیخ موجب برقراری تعاملی گسترده تر و بهتر میان عراق و همسایگانش و کشورهای منطقه به طور کلی بشود. اما این نشریه می افزاید که برخی از همسایگان عراق، یعنی ترکیه، اردن، ایران، سوریه، عربستان سعودی و کویت، خواست یا توانایی آن را ندارند که تغییری مثبت در اوضاع ایجاد نمایند و رقابت‌های میان شیعیان و اقلیت سنی هم به این پیچیدگی می افزاید. از آن گذشته وال استریت جورنال میگوید روز هاست که نمایندگان کشورهای حاضر در کنفرانس شرم الشیخ نه بر سر یافتن راه حلی برای عراق، بلکه بر سر عبارات قطعنامه نهایی این گرد همایی با یکدیگر جر و بحث دارند. برای مثال آمریکا هر گونه اشاره به جدول زمانی برای خروج نیروهای ائتلاف را رد کرده. دولت عراق هر گونه تقاضا برای برقراری آتش بس میان نیروهای این کشور و شورشیان را مردود شمرده و گفته این به رسمیت شناختن نیروهای شورشی است و کشورهای عرب هم در مجموع نگران آنند که هر گونه کاهش یا خروج آمریکا از عراق دست ایران را در این کشور تقویت کرده و هرج و مرج ناشی از آن به مرزهای دیگر ممالک خاورمیانه سرایت کند. و اما روزنامه گاردین چاپ لندن می نویسد که تلاش برای شرکت دادن همسایگان عراق برای بازگرداندن ثبات به این کشور اسباب مذاکره میان وزیر خارجه آمریکا و همتای سوریه‌اش را فراهم آورد، اما آن ملاقاتی که انتظار می رفت میان خانم رایس و منوچهر متکی صورت گیرد جامعه عمل نپوشید، هرچند که هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق گفت که میان طرفین پیام رسانی کرده است. روزنامه دیلی تلگراف هم در مقاله تحت عنوان زمانی که شیطان بزرگ محور اهریمنی را ملاقات می کند می گوید خانم رایس و آقای متکی به مثابه کشورهایشان نمی توانند از یکدیگر اجتناب کنند، اما یا توانایی آن را ندارند و یا خواست آن را که اختلافاتشان را حل کنند. اما وزیر خارجه عراق پیش بینی کرده است که خانم رایس و آقای متکی در هفته های آینده با یکدیگر به مذاکره بنشینند. و بالاخره روزنامه تایمز چاپ لندن در مقاله تحت عنوان اینکه مشکل میتوان دید که مذاکرات چه ثمری خواهد داشت میگوید حتی در صورت برقراری مذاکره میان ایران و آمریکا دیدگاه های این دو کشور چنان متفاوت است که مشکل میتوان گفت که این مذاکرات درباره چه خواهد بود. آمریکا همچنان امیدوار است که عراق تبدیل به یک دموکراسی چند طیفی شود و ایران خواهان دموکراسی کنترل شده یا به گفته تایمز یک دموکراسی اداره شده توسط اکثریت شیعه و برای منافع ایران است. از آن گذشته بنا به این مقاله سوال‌های دیگری هم مطرح است، مثلا اینکه به نظر می‌رسد در عراق تنها آمریکاست که به نقطه‌ای از استیصال رسیده که علارغم ماهیت دولت عراق خواهان برقراری صلح است و حاضر است در این مورد با ایران به مذاکره بنشیند.
گزارش فریبا مودت را در مورد نوشته مطبوعات عمده انگلیسی زبان در خصوص اجلاس شرم الشیخ شنیدید. و اما درباره این کنفرانس برای مناسبات ایران و آمریکا فریدون زرنگار نظر سه کارشناس را پرسیده است. نظرات بهمن آقای دیبا، هوشنگ امیرحمدی و حسن هاشمیان. بخشی از اظهارات این سه نفر را می‌شنویم. اول نظر آقای هاشمیان، دوم هوشنگ امیرحمدی و سوم آقای دیبا.
معتقدم که گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا به نفع ملت ایران است.
من فکر کنم رابطه ایران آمریکا که در 27 سال گذشته یک وضعیت نجنگ و نسول رو داشته داره هر چی بیشتر به سوی یک گزینش یا جنگ یا صلح داره میره.
فکر میکنم که منافع ایران به عنوان کشوری که در این منطقه حساسی از دنیا در بین دریای خزر و خلیج فارس قرار گرفته و از نظر منافع استراتژیک این کشور به نفعش هستش که با ایالات متحده آمریکا روابط خوبی برقرار بکنه.
باقی پاسخهای این سه کارشناس به پرسشهای فریدون زرنگار را امشب ساعت 9 در برنامه هفتگی دیدگاه ها می شنویم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
ادامه گزارش ها را می شنوید. معاون وزیر دفاع اسرائیل که به واشنگتن سفر کرده از احتمال تغییراتی در معادلات خاورمیانه با توجه به آنچه خطرات ناشی از جمهوری اسلامی ایران نامیده سخن گفته است. همچنین دو نفر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی را برای جلوگیری از آنچه که احتمال دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای نامیدند مورد تاکید قرار دادند. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
افرایم سنه معاون وزیر دفاع اسرائیل که برای شرکت در همایش شورای یهودیان ایالات متحده به واشنگتن سفر کرده در یک سخنرانی این احتمال را مطرح کرد که معادلات سیاسی در خاورمیانه به زودی دستخوش تغییرات مهم می شود. و این امر را ناشی از آنچه که نگرانی شماری از کشورهای میانه روی عرب از طرح‌های هسته ایران نامید دانست و گفت نگرانی اسرائیل و حکومت‌های عربی یک دغدغه خاطر مشترک است. افرایم سنه به اعضای شورای یهودیان ایالات متحده گفت خاورمیانه به منطقه‌ای خطرناک برای زندگی تبدیل شده و ایران بیش از هر وقت دیگر به تحقق قصد خود برای دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای نزدیک شده است. معاون وزیر دفاع اسرائیل این احتمال را مطرح کرد که حکومت‌های میانه روی عرب یک ائتلاف علیه جمهوری اسلامی تشکیل دهند و در نتیجه آن با اسرائیل عملاً همپیمان شوند. معاون وزیر دفاع اسرائیل در سفر به واشنگتن با شماری از مقامات دولت آمریکا و نامزدهای احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری نیز دیدار می‌کند. آقای رودولف جولیانی و سناتور جان مک‌کین در آخرین اظهار نظرهای خود درباره مسائل خاورمیانه گفتند هرچند آمریکا درگیر نبردی دشوار در عراق است، اما در صورت ضرورت از کاربرد قوه نظامی در برابر ایران هراسی نخواهند داشت. جولیانی که در زمان حمله نیروهای القاعده به برج‌های دوقلوی نیویورک در 11 سپتامبر 2001 شهردار نیویورک بود گفت هرچند کاربرد زور در برابر ایران میتواند به شدت تحریک‌آمیز تلقی شود و بسیار خطرناک باشد، اما خطر بزرگتر آن است که ایران به توانایی نظامی هسته‌ای برسد. جولیانی که از سوی گروهایی از یهودیان آمریکا در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری حمایت می‌شود، گفت دستیابی ایران به جنگ افزار غیر متعارف را یک کابوس می‌داند و آقای احمدی نژاد را رهبری که از خرد و منطق به دور است توصیف کرد. سناتور مکین نیز که یکی از نامزدهای احراز پست ریاست جمهوری آمریکا از سوی حزب جمهوری خواه است، گفت ایران حامی تروریسم است و همزمان به تلاش برای رسیدن به جنگ افزار هسته‌ای ادامه می‌دهد. سناتور مکین جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین خطر برای امنیت خاورمیانه و جهان توصیف کرد و گفت هنگامی که تشکیلات اطلاعاتی آمریکا تعیین کنند که ایران به خطر جدی و فوری برای اسرائیل یا دیگر کشورهای خاورمیانه تبدیل شده، مرحله سرنوشت ساز فرا می‌رسد و کاربرد زور می‌تواند یک گزینه پایانی باشد، اما در حال حاضر آمریکا نباید در اندیشه چنین گزینه‌ای باشد. پیش از نامزدهای جمهوری‌خواه، نامزدهای حزب دموکرات نیز ماه گذشته در سخنرانی‌های در شورای یهودیان دموکرات آمریکا بر ایستادگی در کنار اسرائیل تاکید کردند. در این حال سناتور دموکرات خانم هیلاری کلینتون گفت گزینه نظامی آخرین راهکار خواهد بود و پیش از آنکه به کاربرد چنین گزینه‌ای برسیم، جامعه جهانی باید متقاعد شود که سایر راه‌ها کاملاً پیموده شده است. بیش از 88% یهودیان آمریکا در انتخابات اخیر به نفع نامزدهای دموکرات رأی داده بودند.
گزارش فرین ناصمی را در مورد آنچه که دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه و معاون وزیر دفاع اسرائیل از خطرات ایران نامیده بودند شنیدید. ادامه مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. در چهارمین گزارش این ساعت به آمریکا می رویم. شب گذشته 10 نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه آمریکا در یک مناظره انتخاباتی شرکت کردند. از اختلاف نظرات بر سر مسائل داخلی آمریکا گذشته، همه نامزدها بر این نکته اتفاق نظر داشتند که جنگ عراق باید تا پیروزی کامل آمریکا ادامه یابد و برنامه هسته‌ای ایران متوقف شود. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویتر میگوید مباحثه کاندیداهای حزب جمهوری‌خواه در ایالت کالیفرنیا نقطه عطفی در بر نداشت، اما گواه اختلاف نظر میان 10 کاندیدای حزب در مواردی مربوط به مسائل داخلی آمریکا بود، اما همه آنها قویاً از جنگ عراق و حضور آمریکا در این کشور حمایت کرده و خواهان دستیابی به پیروزی در این جنگ شدند و این به گفته رویتر تنها یک هفته پس از آن است که کاندیداهای ریاست جمهوری از حزب مخالف دموکرات خواهان ختم هرچه سریع تر مخاصمات عراق شدند. سناتور مکین از حزب جمهوری خواه گفت آمریکا باید در عراق به پیروزی دست یابد، زیرا اگر در این مرحله خارج شود هرج و مرج ایجاد خواهد شد و به دنبال آن خون و خونریزی هایی که دنباله آن به آمریکا خواهد کشید. در ارتباط با سیاست خارجی آمریکا، باز هم کاندیداهای جمهوری خواه متفقاً از برنامه‌های هسته‌ای ایران انتقاد کردند، اما در مورد احتمال اقدام نظامی علیه ایران، باز هم حداقل در مورد شهردار سابق شهر نیویورک و کاندیدای ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه به سیاست نعل و میخ خودشان وفادار ماندند. شهردار سابق شهر نیویورک و کاندیدای ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه گفت حمله نظامی به ایران خطرناک است، اما خطرناک‌تر از آن تولید سلاح اتمی توسط جمهوری اسلامی است.
Reality is the use of military force against Iran would be very dangerous, it would be very provocative.
واقعیت این است که استفاده از نیروی نظامی علیه ایران بسیار خطرناک است، بسیار تحریک‌آمیز است، اما بدتر از آن این است که ایران تبدیل به یک قدرت اتمی شود. این بدترین کابوس جنگ سرد است. سلاح اتمی در دست یک فرد غیر منطقی، یک نیروی غیر منطقی است و روشن است که احمدی نژاد فردی غیر منطقی است.
سناتور مکین هم از آنچه آینده فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواند اظهار نگرانی کرد و گفت ایران ممکن است با سازمان‌های تروریستی تماس برقرار کند.
نگرانی عمده ای من این است که ایران به سلاح اتمی دست پیدا کند و آن را به یک سازمان تروریستی بدهد.
آقای مکین افزود که ایران از تروریسم حمایت می کند و همه به این نکته آگاهند. به گفت ایران همچنان به تلاشهایش برای تولید سلاح اتمی ادامه خواهد داد. این فعالیت‌های انتخاباتی تنها 6 ماه پس از آن صورت می‌گیرد که حزب جمهوری‌خواه آقای بوش در انتخابات کنگره به شدت شکست خورد و اکثریت را از آن حزب دموکرات کرد. حزب دموکرات مصر است که جنگ عراق باید هر چه زودتر خاتمه یابد و یک جدول زمانی برای خروج آمریکا از عراق تسلیم کاخ سفید کرد، اما آقای بوش با استفاده از حق وتو خود پیشنهادات دموکرات‌ها را رد کرد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، آخرین همه پرسی‌ها در آمریکا نشان می‌دهد که 50% از رای دهندگان آمریکایی طرفدار حزب دموکرات و 35% هوادار جمهوری‌خواهانند.
گزارش فریبا مودت را از مناظره انتخاباتی 10 نامزد حزب جمهوری‌خواه آمریکا شنیدید. ادامه گزارش‌ها را از مجله شامگاهی پی می‌گیریم. گزارش ششم ما به وضعیت حسین موسویان اختصاص دارد. با وجود تایید خبر بازداشت عضو تیم پیشین مذاکرات هسته‌ای ایران، انتشار اخبار متناقض درباره وضعیت او ادامه دارد. حسین موسویان دوشنبه گذشته بازداشت شد، اما پس از گذشت 4 روز هنوز مقامات رسمی از اعلام اتهام و چگونگی بازداشت او خودداری کردند. حمید فاطمی در این خصوص گزارشی دارد و گفتگویی با مهران قاسمی، روزنامه‌نگار در تهران.
روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، روز پنجشنبه دیروز خبر داد که به منظور رسیدگی به اتهام ارتباط با عوامل خارجی، بازجویی از موسویان در زندان اوین آغاز شده است. روزنامه ایران از قول یک منبع موثق که نامش فاش نشده است، اخباری را مربوط به اینکه اتهام موسویان مسائل اقتصادی است رد کرد و نوشت موسویان احتمالاً درباره مسائل هسته‌ای با خارجی‌ها یک سری تبادل اطلاعات داشته است و این ارتباطات در دست بررسی است. مهران قاسمی، روزنامه‌نگار در تهران، دلایل اقتصادی یا امنیتی را در بازداشت حسین موسویان قابل قبول نمی‌داند.
در مورد ارتباطات اقتصادی آقای موسویان، مسئله که مطرح شد بحث مربوط به مشارکت ایشون یا نقش داشتن ایشون توی شرکتی بود به نام کیش اورینتال که به هر حال ظاهرا با شرکت هالیبرتون همکاری هایی داشت در زمینه نفتی، ولی خب این مسئله عملا منتفی شده است به خاطر اینکه آقای موسویان عملا نقشی به هیچ وجه نه تو هیئت مدیره این شرکت داشته نه تو به مسئولین این شرکت بوده. خودش منابع مطلع هم چیزی که تا الان رسمی مطرح شده جدا از این گمان زنی ها، اونم نشون میده که اتهامات اقتصادی رو نباید چندان جدی گرفت. بحثی که مطرح شده بحث ارتباط با بیگانگان و انتقال اسناد و مدارک به بیگانگان هستش. در این مورد هم با توجه اینکه خب به هر حال تیم هسته‌ای در بعد از پیروزی دولت نهم عملا عوض شده، این هم یه مقدار دور از ذهن میرسه به خاطر اینکه به هر حال ظرف 2 سال گذشته عملا این تیپ یا این گروه هیچ نقشی در پرونده هسته‌ای نداشت و طبیعتا هم به اطلاعات دسترسی ندارن که بخوان اینو در اختیار دیگران قرار بدن.
مهران قاسمی اما احتمال سیاسی بودن انگیزه های بازداشت حسین موسویان را منتفی نمی‌داند.
تنها موضوعی که باقی مونده همون بحث سیاسی هستش. حالا میگم این گرچه به صورت رسمی بیان نشده، ولی خب بعضی از نزدیکان خود آقای موسویان این احتمال رو زیاد دور از ذهن نمی‌دونند که به هر حال با توجه به تشدید رقابت‌هایی که از الان داره شروع میشه در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، مثلا جمعی که به هر حال به صورت غیر رسمی اعلام شده که آقای روحانی در انتخابات شرکت خواهند کرد، احتمال حضور قوی اصلاح طلب ها میرسه، شاید بشه رد پای درگیری های سیاسی یا تصویر صفحه سیاسی را میمسات پیدا کرد.
از مهران قاسمی، روزنامه‌نگار در تهران پرسیدم با توجه به اینکه حسین موسویان یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران بوده است، چرا برخورد با وی به این شکل صورت گرفت در حالی که میتوانست بی سر و صدا تر انجام گیرد؟
ببینید، وقتی مقامی در این حد به این صورت بازداشت میشه با حکمی که ظاهراً دوستان میگن یه حکم بازداشت 10 روزه است و بعد مسئله خیلی علنی میشه، خب این مجموعه نشون میده که شاید حتی همون کارته تبلیغاتی این موضوع هم مد نظر بوده، حتی شاید مقصودشون همین پیام‌های تبلیغاتی باشه، پیامی باشه به برخی گروه‌ها که به هر حال در شرایطی که پرونده هستی کشور حساس است یه مقدار انتقادات باید کاهش پیدا بکنه. فکر می‌کنم این دقیقاً پیام آشکار رو می‌رسونه.
مهران قاسمی می‌گوید واکنش به بازداشت حسین موسویان تا به حال به رایزنی‌ها و ریش سفیدی محدود شده است.
هنوز واکنش‌ها محدود شده به رایزنی‌ها، یعنی ظاهراً اخباری که از جناب هاشمی، جناب کروبی، جناب خاتمی قبل از رفتنشون به ایتالیا، اینها رایزنی های گسترده‌ای رو انجام دادن برای اینکه این مسئله به نحوی حل و فصل بشه. در حال حاضر بود ترجیح دادن که واکنش خیلی شدیدی انجام ندن. شاید عمده دلیلش هم اینه که امیدوارن رایزنی ها و به هر حال ریش سفید بازی ها به نحوی به نتیجه برسه و موجب به هر حال به مسئله این نشه که یه رویاروی سیاسی در داخل کشور شاهد باشیم.
حسین موسویان 50 ساله، متولد شهر کاشان و خواهرزاده حسین محلوجی، وزیر صنایع و معادن دولت هاشمی رفسنجانی است و از نزدیکان هاشمی رفسنجانی به شمار می رود. وی در زمان علی اکبر ولایتی وارد وزارت امور خارجه شد و به سفارت ایران در مسکو و در آلمان رسید. سفارت وی در آلمان مصادف بود با ترور مخالفان جمهوری اسلامی ایران در رستوران میکونوس برلن، تروری که اتهاماتی را متوجه موسویان هم کرد. پس از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و تغییر تیم مذاکره کننده هسته‌ای، موسویان از این تیم کنار گذاشته شد و به معاونت پژوهش‌های مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گمارده شد که ریاست آن را حسن روحانی بر عهده دارد.
گفتگوی حمید فاطمی را با مهران قاسمی در مورد وضعیت عضو تیم پیشین مذاکرات هسته‌ای ایران شنیدید. اما گزارش دیگر، دانشگاه امیرکبیر تهران روزهای ناآرامی را پشت سر می‌گذارد. پس از انتشار مطالب توهین‌آمیز در نشریات دانشجویی این دانشگاه، فعالان دانشجویی با وجود آنکه تحت فشارهای امنیتی قرار گرفتند، در تدارک فراهم آوردن مقدمات انتخابات سالانه انجمن اسلامی این دانشگاه هستند. گفتگوی مهین گرجی با علی عزیزی، نایب دبیر انجمن اسلامی این دانشگاه را می‌شنوید.
همزمان با متشنج شدن جو دانشگاه امیرکبیر در تهران، انجمن اسلامی این دانشگاه خود را برای برگزاری انتخابات سالانه آماده می کند. انتخاباتی که به گفته علی عزیزی، نایب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر، همه ساله تلاش می شود تا مانعی بر سر راه آن از سوی نیروهای امنیتی به وجود بیاید. آقای عزیزی در این باره به رادیو فردا می گوید:
واقعیت اینه که هر سال هنگام برگزاری انتخابات انجمن اسلامی دانشگاه، مجموعی از نیروها و نهادهای امنیتی دست به دست هم میدن تا مانع برگزاری این انتخابات بشن و به نوعی مانع اون ایجاد اون مجموعه مستقلی که بتونه واقعا آزادانه خواسته های دانشجویان رو با مطالبات اونها رو بیان کنه. به نوعی تلاش میکنن که بایش مانع ایجاد کنن، اما این پروژه هر سال شکست میخوره. یعنی هر سال مقاومت دانشجویان و همبستگی پلی‌تکنیک تهران با هم منجر میشه که این گونه پروژه ها جواب نده و این افکارها رو روش های سوخته.
فضای دانشگاه پلی‌تکنیک از روز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه با توزیع نشریات دانشجویی که در آن به پیامبر اسلام توهین شده بود و همزمان کاریکاتوری از آقای علی خامنه ای رهبر ایران در آن به چاپ رسیده بود به شدت متشنج است. در همین رابطه نیروهای ناشناس 2 نفر از مدیران مسئول این نشریات را بازداشت کردند و آقای عزیزی میگوید که آنها منتظر چنین حوادثی بوده اند، چرا که پیشتر از سوی مقام‌های رسمی دولت به آنها اخطار داده شده بود.
ببینید، اونها کینه بدی به دل گرفتن از پلی‌تکنیک تهران. اون روز آقای احمدی نژاد با اینکه خیلی تلاش کرد وجهه خوبی از خودش نشون بده و خودش رو محور معرفی بکنه، در نهایت از کوره به در رفت و گفتش که ما دانشجو نماها رو به سلابه می‌کشیم. همچنین نایب رئیس مجلس آقای باهون است گفته بودن که دانشجویان امیرکبیر هزینه برخورد خودشون با رئیس جمهور رو خواهند پرداخت و به اصطلاح گفته بودن کسی که خربزه میخوره پای لرزش هم مینشینه. این گفته ها به نظر من نشون میده که اونها به دنبال فرصتی میگردن که بالاخره اون ضربه رو که میخوان به مجموعه فعالیت های دانشجویان پلی‌تکنیک بزنن.
با همین این موانع، به گفته این فعال دانشجویی، انتظار میرود با همبستگی همیشگی بین دانشجویان این انتخابات در تاریخ معین شده برگزار شود، هرچند که به گفته او مدیریت دانشگاه چندان موافق این گروه نیست و انتخابات را نمیپذیرد.
واقعیتش اینه که انتخابات رو ما درخواست کردیم از دانشگاه که شرایطی فراهم بکنه که همه دانشجویان بتونن آزادانه تو انتخابات کاندیدا داشته باشن و در اون انتخابات شرکت کنن. ولی مدیریت دانشگاه ما و خط فکری که امروز سال در جریان پلی‌تکنیک حاکمه از سوی مدیریت دانشگاه این رو نمیپذیره و گمان هم نمیکنم که واقعا بیاد پای برگزاری انتخابات بایسته.
آقای عزیزی با شاهد آوردن از رفتار دوگانه مسئولان این دانشگاه، بخشی از مجموعه مدیران ارشد دانشگاه امیرکبیر را در به وجود آوردن پروژه نشریات دانشجویی متهم می‌کند. او می‌گوید:
خروج دانشجویان بسیجی در مقابل درب دانشگاه شعار انقلاب فرهنگی می‌دادند. مدیریت دانشگاه با شربت و نهاری که امروز هماهنگ کرده بودند از اونها پذیرایی کرد. و این نشون میده که بخشی از مدیران ارشد دانشگاه اصلا خودشون انگار تو این پروژه دخیلند.
با این حال، نایب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر تاکید دارد که انتخابات را تحت هر شرایطی برگزار می‌کنند، هرچند پیش بینی می‌کند که از فردا شنبه جو امنیتی شدیدی در انتظار آنهاست. در انتخابات دانشگاه امیرکبیر که نامنویسی از کاندیداهای آن روز چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه انجام شد، برای عضویت در شورای مرکزی 25 نفر داوطلب شدند. این انتخابات روزهای دوشنبه 17 و سه‌شنبه 18 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
گفتگوی مهین گرجی را با علی عزیزی در مورد مطالب توهین‌آمیز در 4 نشریه که تشکل‌های دانشجویی تأکید می‌کنند با آرم نشریات دانشجویی آنان انتشار یافته است شنیدید. برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما می‌توانید به نشانی info@radiofarda.com سر بزنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 است.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. نخست خلاصه ای مهمترین خبرها را از همکارم آرمان مصطفی میشنویم. آقای مصطفی شامگاهتان دوباره خوش.
شامگاه خوش و درود به آن دسته از شنوندگانی که در این ساعت به ما میپیوندند. شورای نگهبان طرح تجمیع 8 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری را مغایر با قانون اساسی دانست و آن را رد کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی چند هفته پیش طرحی را تصویب کرده بودند که بر اساس آن دوره کنونی مجلس شورای اسلامی 7 افزایش و دوره ریاست جمهوری کنونی 4 کاهش می‌یافت تا هر دو انتخابات همزمان در نیمه اول آبان ماه سال 1387 برگزار شود. اما شورای نگهبان این طرح را مغایر قانون اساسی تشخیص داده است. برای تعیین تکلیف نهایی اکنون این مصوبه باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام. آیت الله احمد جنتی امام جمعه امروز تهران با اشاره به برگزاری اجلاس شرم الشیخ گفت هدف کشورهای غربی روی کار آوردن حکومتی دست نشانده در عراق است. هدف جمهوری اسلامی از شرکت در این نشست به گفته آیت الله جنتی این است که اجازه ندهد مسیر مذاکرات به سمتی برود که مقاصد به گفته او سوء غرب پیاده شود. موضوع اصلاح قانون اساسی عراق، چگونگی پایان دادن به درگیری‌های فرقه‌ای و اجرای برنامه آشتی ملی از مسائل مورد گفتگو در نشست امروز اجلاس شرم الشیخ بود. بر پایه گزارش‌هایی که رسیده است، علی اشرف درویشیان از نویسندگان سرشناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی و فرهنگ عامه ایران در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ایران مهر تهران بستری شده است. گفته می‌شود که آقای درویشیان دوشنبه شب دچار سکته مغزی شده است. علی اشرف درویشیان متولد سال 1320 در کرمانشاه است. در بریتانیا نتایج انتخابات میاندورهی شوراهای شهر در انگلستان، مجلس محلی در ویلز و پارلمان اسکاتلند قرار است تا ساعتی دیگر اعلام شود. نتایج شمارش آرا تا کنون حاکی است که حزب محافظه‌کار در انتخابات شوراهای شهر در انگلستان بر تعداد کرسی‌های خود افزوده، اما حزب کارگر هم چنان که پیش‌بینی می‌شد نتایج چندان بدی نداشته است. در ویلز حزب کارگر با وجود از دست دادن شماری از کرسی‌ها همچنان بزرگترین حزب باقی خواهد ماند.
آقای مصطفی از شما متشکرم. اما گزارش‌های این ساعت مجله شامگاهی را می‌شنوید. نجیبه صالح زاده، همسر محمود صالحی، فعال کارگری شهر سقز که ماه گذشته بازداشت شد و اکنون در زندان سنندج به سر می‌برد، در نامه‌ای به کمیته زنان فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری از وضعیت همسر بیمار خود ابراز نگرانی کرده است. گفتگویی را با خانم صالح زاده در این مورد می‌شنویم. نجیبه صالح زاده، همسر محمود صالحی، در مورد آخرین وضعیت این فعال کارگر زندانی به رادیو فردا میگوید:
دیروز به خاطر اینکه در زندان مراسم روز جهانی کارگر رو گرفته بودن، محمود و چند تن از هم اتاقیش رو انتقال دادن به یک بند دیگه. دیروز هم محمود خود زنگ نزد، یکی از هم اتاقیش زنگ زدن، گفتن که آقای صالحی رو بردم به بند 5.
همسر محمود صالحی در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت سلامتی این فعال کارگر زندانی چگونه است میگوید:
من 2 پیش که رفتم ملاقاتشون حالشون خیلی بد بود، فشارش چند دفعه رفته بود بالا، بعدن اصلا رنگ و روش خیلی تغییر کرده به خاطر همین که 10% از کلیهش کار میکنه. بعدن گفت حالم خیلی بد بوده، منو بردم تو درمانگاه زندان، ولی بعدن که زنگ زد پرسیدم گفت یک کم بهترم، ولی اینجا که دکتر متخصص نیست، همش دکتر عمومیه، خیلی مثلا نمیدونن از وضعیت من. دکتر عمومی هم که متخصصی نمیتونه داروی خاصی بده. فقط گفت دکتر گفتم عفونت داری و به خاطر مشکل کلیت که گفتی پولیکستی که ناراحتی هست. دیگه هیچ امکانات دیگه در اختیارش. گفتم دارو بد دادن، گفتن دارو دادن فشارم اومده یک کم ماده پایین.
نجیبه صالح زاده در خصوص حمایت‌های سازمان‌های بین‌المللی کارگری از محمود صالحی اشاره می‌کند.
از طرف کنفدراسیون بین‌المللی کار چند دفعه نامه برای آقای احمدی نژاد نوشتن و از تمام مراکز دیگر از اتحادیه‌ها از همه جاها من خودم خبر دارم از طریق اینترنت با خبرم که همش در اینا فعالیت هستن که نامه نوشتن به ایران، به سفارت ایران، به چند دفعه به آقای احمدی نژاد نوشتن ولی فعلا هیچ اقدامی نشد.
خانم صالح زاده در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی در مورد پرونده محمود صالحی انجام گرفته است میگوید:
آقای شریف نامه دادم ببینیم بهشون جواب میدن یا نه، ولی آقای شریف هم اقدامات خودش رو کرده، از تهران مثلا چند دفعه نامه نوشته به مقامات، به قوه قضاییه، ولی فعلا هیچی، همین جور مونده. من خودم چند بار تا دادگاه رفتم اینجا، فعلا هیچ. میگم ببینیم چه جور میشه، شاید اقدام میکردیم براش، همینا میگن، هیچ خبری دیگه نیست.
همسر این فعال کارگر زندانی در مورد دلیل برخورد شدید با فعالان کارگری با اشاره به فضای بسته سیاسی در ایران و سرکوب اعتراض و درخواست کارگران برای زندگی بهتر میگوید: کارگری که 183 هزار تومان دستمزد میگیرد چگونه میتواند زندگی آبرومندانه ای را برای خانواده خود تامین کند؟ این در حالی است که در برخی شهرها کارگران هنوز حقوق سال 1384 را دریافت میکنند. گفتگوی رو با نجیبه صالح زاده، همسر محمود صالحی، فعال کارگری شهر سقز که در زندان است شنیدید. اما ادامه گزارش ها را از رادیو فردا می شنوید. امروز آخرین روز تبلیغات انتخاباتی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه است. آخرین نظرسنجی ها حاکیست که نیکولاس سارکوزی نامزد اتحاد برای جنبش مردمی حدود 54% آرا و سگولن رویال زده حزب سوسیالیست نزدیک به 46% آرا را به دست خواهد آورد. جان خاکزاد گزارش می‌دهد.
بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها روز یکشنبه در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شانس پیروزی نیکولا سارکوزی نامزد حزب محافظه‌کار UMP بیش از رقیبش خانم سگولن رویال از حزب سوسیالیست است. سارکوزی در آخرین سخنرانی پیش از آغاز دور دوم رأی‌گیری خطاب به مردم فرانسه گفت:
Je vous le jure, tout au long de cette campagne, la France elle ne m'a pas quitté.
سوگند یاد می‌کنم در تمام مدت مبارزات انتخاباتی فرانسه از من جدا نبود. در هر موردی که سخن گفتم در نهایت از فرانسه سخن گفتم. ملت فرانسه هم انتظار دارد که از او سخن به میان آورده شود. انتظار دارد که بداند برای فرانسه چه برنامه‌ای وجود دارد. انتظار دارد فرانسه و سرنوشت این کشور در قلب این انتخابات قرار داشته باشد. به آنها گفته شود فرانسه به چه سو در حرکت است، چگونه میتواند به حیات سیاسی ادامه دهد و از همه بالاتر چگونه فرانسه میتواند روح خود را حفظ کند.
Comment par-dessus tout la France
خانم سگولن رویال نامزد حزب سوسیالیسم نیز در آخرین سخنرانی خطاب به مردم فرانسه میگوید:
شما ملت فرانسه، شما شهروندان فرانسه، چه زن و چه مرد، در تمام مدت مبارزات انتخاباتی در این مدت طولانی از من نامزدی برای مقام ریاست جمهوری فرانسه به وجود آوردید. یک زن داوطلب چالش، یک زن آزاد، یک زن مبارز.
اما نتیجه این انتخابات هر چه باشد پایان یک دوره تاریخی در فرانسه محسوب می شود و آغاز فصل تازه‌ای در تاریخ اروپا. با انتخابات روز یکشنبه در فرانسه حالا برنده هر یک از دو نامزد، آیا میتونیم انتظار داشته باشیم که فصل تازه‌ای در روابط اروپا و آمریکا در سیاست سنتی فرانسه ایجاد خواهد شد؟ دکتر فریدون خاوند، استاد روابط بین الملل در دانشگاه پاریس.
ببینین در مجموع همونطور که خودتونم گفتین روابط ایالات متحده آمریکا و فرانسه تنش‌های پی در پی رو از سر گذرونده و در واقع سیاست فرانسه بعد از جنرال دوگل در قبال ایالات متحده نوعی سیاست انتقادآمیز بوده. خانم سگولن رویال، ولی مهمتر از اون کسی که در حال حاضر بخت بیشتری برای پیروزی در انتخابات روز یکشنبه داره، یعنی آقای نیکولاس سارکوزی، اصولاً در عرصه سیاست فرانسه معروفه که به ایالات متحده آمریکا و حتی محافظه‌کاران آمریکا نزدیکه. در هر صورت اگر آقای سارکوزی انتخاب بشه، با توجه به اینکه در آلمان خانم آنجلا مرکل هست و در بریتانیا هم به هر حال حزب کارگر جانشین آقای بلر از روش‌های ایشون زیاد دور نخواهد شد، می‌شود گفت که در سه کشور بزرگ اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا، حکومت‌هایی بر سر کار هستند که در مجموع با سیاست‌های ایالات متحده آمریکا همسازی بیشتری دارند نسبت به گذشته. ولی آنچه بیش از همه اهمیت داره و پرسشی که مهمتر از همه است در حال حاضر اینه که آیا با توجه به دگرگونی فضای سیاسی در اروپا، زمینه مساعدتری هم فراهم خواهد شد برای همکاری آمریکا و اتحادیه اروپا در زمینه حل بحران‌های خاورمیانه از جمله بحران فلسطین و مهمتر از همه بحران عراق.
اگر آقای خاوند بخوایم بحران هسته‌ای ایران هم اضافه بکنیم به این بحران‌هایی که شما نام بردید، آیا تغییری در روش اتحادیه اروپا نسبت به برنامه اتمی ایران به وجود خواهد آمد؟
در مجموع هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در قبال برنامه هسته‌ای ایران موضع سرسختانه‌ای دارند و در حال حاضر در محافل سیاسی جمهوری اسلامی هم این ترس وجود داره که اتحادیه اروپا بیش از پیش در زمینه مسائل ایران و به خصوص پرونده هسته‌ای به مواضع ایالات متحده آمریکا نزدیک و نزدیکتر بشه.
نیمه شب جمعه مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه به پایان میرسد و روز یکشنبه مردم فرانسه از میان دو نامزد نیکولا سارکوزی و سگولن رویال یکی را برای 5 سال به مقام ریاست جمهوری کشور برخواهند گزید.
گزارش جان خاکسات را در مورد آخرین روز تبلیغات انتخاباتی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شنیدید. ادامه مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. در گزارش این ساعت به اسرائیل می رویم که در این کشور بیش از 100,000 نفر در اعتراض به ادامه کار دولت اهود اولمرت در بزرگترین میدان تل‌آویو تظاهرات کردند و خواهان کناره‌گیری نخست وزیر و وزیر دفاع این کشور شدند. تظاهرات در واکنش به گزارش کمیسیون تحقیق جنگ تابستان گذشته این کشور با گروه حزب الله لبنان برگزار شد. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
گروه کثیری از اسرائیلی ها که شمار آنان تا 150,000 نفر نیز تخمین زده شد، شامگاه پنجشنبه دیروز در میدان رابین در تل‌آویو گرد آمدند و استعفای هرچه زودتر دولت اهود اولمرت و برگزاری انتخابات پارلمانی برای تعیین دولت جدید را فریاد زدند. اسحاق رابین، نخست وزیر سابق اسرائیل که توافق‌های صلح اسلو را با یاسر عرفات و سازمان آزادی بخش فلسطین امضا کرده بود، 12 سال پیش در این میدان به ضرب گلوله یک دانشجوی بنیادگرای اسرائیلی به قتل رسید. ترتیب دهندگان تظاهرات گفتند عمدن این میدان را برای برگزاری تجمع بزرگ اعتراضی انتخاب کردند تا بر این امر تاکید کنند که آنان خواهان بازگشت به سیاست‌های صلح‌جویانه اسحاق رابین هستند. گروه کثیری از تظاهرکنندگان را جوانان اسرائیلی به ویژه دانشجویان دانشگاه‌ها تشکیل می‌دادند. دانشجویان اسرائیل اکنون 3 هفته است که در اعتصابات سراسری به سر می‌برند و دانشگاه‌ها را به تعطیلی کامل کشاندند. در صدها پلاکارد و پارچه نوشته‌هایی که در این تجمع اعتراضی دیده می‌شد، از اهود اولمرت و وزیر دفاع خواسته شده بود به دلیل ناکارآمدی در اداره جنگ تابستان گذشته با گروه حزب الله لبنان از پست خود استعفا دهند و راه را برای برگزاری انتخابات جدید هموار کنند. کمیسیون تحقیق داخلی که دولت اولمرت پس از پایان آن جنگ و در نتیجه فشارهای شدید افکار عمومی اسرائیل آن را برپا کرد، نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس وقت ستاد کل ارتش اسرائیل را منشأ تمامی تصمیمات اشتباه و ناهماهنگی ها معرفی کرده و از اینکه سیاست های آنان موجب مرگ 150 اسرائیلی نظامی و غیر نظامی و اصابت بیش از 4000 فروند راکت به خاک اسرائیل شد شدیداً از این رهبران انتقاد کرده است. گزارش نهایی این کمیسیون تحقیق تابستان پیش رو منتشر خواهد شد و از همینک ارزیابی شده که وخیم‌تر از گزارش نهایی باشد. امروز 14 اردیبهشت ماه برابر با 4 ماه مه اولین سالروز تشکیل دولت اهود اولمرت است. اما تظاهر کنندگان در تجمع شامگاه پنجشنبه و نیروهای اپوزیسیون این کشور میگویند که همین یک سال برای اثبات عدم شایستگی این دولت کافی بود و دیگر نباید به آن وقتی برای ادامه حیات داد. تظاهر کنندگان با شنیدن سخنرانی های والدین سربازان کشته شده در نبرد تابستان گذشته خطاب به نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل فریاد می زدند شکست خوردگان به خانه هایتان بازگردید و ما را آسوده بگذارید. پدر یکی از سربازان سخنرانی خود را خطاب به روح پسر کشته شده اش تنظیم کرده بود. هیچ یک از سخنرانان از سیاستمداران نبودند، تنها نمایندگان والدین سربازان کشته شده و نویسندگان و شاعرانی که در بین روشنفکران به ویژه جوانان دانشجو محبوبیت دارند سخنرانی کردند. ترتیب دهندگان تجمع با ابراز رضایت از حضور بیش از 1/7 جمعیت اسرائیل در این تظاهرات گفتند اقدامات اعتراضی را تا کنارگیری دولت ادامه خواهند داد.
گزارش فرین عاصمی را شنیدید. گزارش دیگر این ساعت ما به جدیدترین گزارش سازمان ملل متحد در مورد تغییرات جوی و گرم شدن کره زمین اختصاص دارد. این گزارش نشان می‌دهد که تولید گازهای گلخانه‌ای باید هرچه سریع‌تر متوقف شوند. در این حال این گزارش نشان می‌دهد که هزینه این کار بخش بسیار کوچکی از کل درآمد سالیانه یعنی جهانی است. تغییرات جوی به دلیل افزایش گازهای گلخانه‌ای عمدتاً از دیوکسید کربن صورت می‌گیرد و برخی کشورهای در حال توسعه و پیشرفته به دلایل اقتصادی تا امروز فعالیت کمی در کنترل آن داشتند. توماژ تاهباز گزارش می‌دهد.
جدیدترین گزارش هیئت هماندیشی نمایندگان دولت‌ها در مورد تغییرات آب و هوایی IPCC نشان می‌دهد که کاهش نشر گازهای گلخانه‌ای هزینه چندانی بر دوش دولت‌ها نمی‌گذارد. در حال حاضر میانگین دمای هوا 15 درجه سانتیگراد است. این میانگین طی سال‌های آینده ممکن است میان حداکثر 27 و حداقل 7 درجه در نوسان باشد. افزایش دمای هوا عمدتاً توسط گازهای موسوم به گلخانه‌ای صورت می‌گیرد. از مهمترین عوامل ایجاد گازهای گلخانه‌ای دیوکسید کربن است. مقدار دیوکسید کربن در جو کره زمین طی 40 سال گذشته به شدت افزایش پیدا کرده است. افزایش ناگهانی گازهای گلخانه‌ای به دلیل پیشرفت‌های فنی غیرقابل مقایسه نسبت به سده‌های پیش و از همه مهمتر استفاده فراوان از سوخت‌های فسیلی صورت می‌گیرد. یان روبنسکی فعال جنبش جهانی صلح سبز در جمهوری چک میگوید یکی از نگرانی‌های همیشگی کشورهای در حال توسعه به ویژه هند و چین ضررهای اقتصادی است که ممکن است به دلیل برنامه کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای نصیب آنها شود.
برنامه‌ای که برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای طراحی شده است از یک سو تولید دیوکسید کربن را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر به رشد اقتصادی این کشورها ضرری نمی‌زند.
از جمله یکی از مواردی که سازمان‌های حفاظت از محیط زیست بر آن تاکید می‌کنند استفاده از انرژی‌های جایگزین غیر فسیلی مانند انرژی خورشیدی یا باد است، اما این منابع انرژی جایگزین در کشورهای مانند چین کافی نیستند. یان روونسکی:
این برنامه به طور کلی چند هدف مهم را دنبال می‌کند که یکی از آنها استفاده از منابع انرژی جایگزین است. در کنار آن برنامه‌ای برای بهبود بازده انرژی‌های فسیلی نیز برنامه‌ریزی شده است. بهبود بازده و بهره‌وری انرژی‌های فسیلی به خصوص برای کشورهای مانند چین قابل استفاده است.
بر اساس جدیدترین گزارش سازمان ملل، میانگین هزینه مورد نیاز برای کاهش گازهای گلخانه‌ای چندان زیاد نیست، اما این هزینه برای کشورهای در حال توسعه بالاتر از کشورهای پیشرفته و ثروتمند است. در نتیجه فعالان محیط زیست در کشورهای پیشرفته از جمله در اروپا و آمریکای شمالی معتقدند باید برای کاهش گازهای گلخانه‌ای به دیگر کشورها کمک کرد. یان روونسکی:
It's absolutely necessary if the world want
ایجاد یک پیمان جدید برای کاهش گازهای گلخانه‌ای بسیار مهم است، به خصوص که کشورهایی مانند چین و هند در آینده تأثیر بسیار بدی بر جو خواهند گذاشت. در نتیجه برای کشورهای پیشرفته و از جمله اروپا که در حال حاضر بیشترین مقدار دی‌اکسید کربن را تولید می‌کنند، مهم است که نشان دهند می‌توان گازهای گلخانه‌ای را کنترل کرد و دیگران هم می‌توانند از آنها پیروی کنند. این به نفع خود ماست.
بالا رفتن دمای عمومی هوا از جمله با آب شدن یخ‌های کره زمین، از بین رفتن تعادل جوی، تغییر در سطح و دمای آب‌های اقیانوس‌ها و شکل‌گیری انواع طوفان‌ها، سیلاب‌ها و گردبادهای سهمگین می‌انجامد. با بالا آمدن آب اقیانوس‌ها، قسمت‌های خاکی کره زمین که بخش بزرگی از آن را آب تشکیل می‌دهد، به آرامی به زیر آب خواهند رفت. چنانچه مقدار دی‌اکسید کربن در هوا کنترل نشود، این فاجعه بزرگ طبیعی طی 14 دهه آینده به طور برگشت ناپذیری گریبانگیر انسان خواهد شد.
گزارش تو ماجد تاهباز را شنیدید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان، دیدگاه های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113.
در اینجا نوبت به برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه میرسد که سعید هاشمی آن را تهیه کرده است.
از جمعه تا جمعه
یکی از مهمترین وقایع هفته گذشته کنفرانس امنیتی عراق در بندر شرم الشیخ مصر بود. به عقیده ناظران بین المللی اهمیت این موضوع برای ایران بیش از هر چیز احتمال مذاکره ایران و آمریکا مطرح شده بود. همانطور که در ابتدای مجله شامگاهی شنیدیم، نمایندگان هیئت دیپلمات ایران و آمریکا در سطح کارشناس با یکدیگر ملاقات کردند. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق ساعتی پیش در جمع خبرنگاران حاضر شد و خبر برگزاری این ملاقات را اعلام کرد. خبر مهم دیگر ایران در هفته‌ای که گذشت، بازداشت دیپلمات ارشد سابق در پرونده هسته‌ای ایران بود. حسین موسویان، یکی از دیپلمات‌های ارشد و با نفوذ جمهوری اسلامی، دوشنبه شب گذشته بازداشت شد و چند روز گذشته را در زندان اوین به سر می‌برد. حسین موسویان، معاون پژوهش‌های بین‌المللی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است که ریاست این مرکز را حسن روحانی بر عهده دارد. روزنامه دولتی ایران از قول منبع موثقی اخباری که اتهام موسویان را مسائل اقتصادی مطرح کرده رد کرد و گزارش داد که وی به خاطر یک سری ارتباط با عوامل خارجی و تبادل اطلاعات با آنها بازداشت شده است. روزنامه ایران نوشته است موسویان احتمالاً درباره مسائل هسته‌ای با خارجی‌ها یک سری تبادل اطلاعات داشته که این ارتباط در دست بررسی است. روزنامه اعتماد ملی خبر داده است رایزنی‌های گسترده‌ای از طرف مقامات عالی رتبه ایران از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، حسن روحانی و محمد خاتمی برای آزادی موسویان صورت گرفته است. دانشگاه‌های ایران باز هم صحنه آشوب و بحران بود این هفته در دانشگاه امیرکبیر. به دلیل انتشار 4 نشریه دانشجویی که گفته می‌شود در این نشریات به مقدسات دینی و به رهبر جمهوری اسلامی توهین شده است، دانشگاه امیرکبیر تهران در هفته گذشته با بحران روبرو شده بود. مدیران مسئول این 4 نشریه از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر بودند و می‌گویند این نشریات تقلبی هستند و اسم مدیر مسئول و لوگوی نشریه جعل شده است. دفتر ادوار تحکیم وحدت این رویداد و توزیع این نشریات را توطئه کثیف دستگاه‌های امنیتی خواند و ساختن بهانه‌ای برای آنکه از نشریات منتقد دولت جلوگیری شود توصیف کرد. دانشجویان بسیجی دانشگاه امیرکبیر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته در اعتراض به چاپ این مطالب و انتشار این نشریات در صحن دانشگاه به عزاداری و سینه‌زنی پرداختند. پس از تکذیب شدید مدیران مسئول این چهار نشریه، نمایندگان دانشجویان بسیجی اعلام کردند که عاملان انتشار این نشریات خارجی هستند. اما مسئولان دانشگاه عقیده دیگری دارند. معاون فرهنگی دانشگاه امیرکبیر در گفتگو با رسانه‌ها عاملان این نشریه را همان دانشجویانی اعلام کرد که در جریان دیدار احمدی نژاد از دانشگاه امیرکبیر به او اعتراض کردند. روز چهارشنبه گذشته سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری 4 تا 5 نفر غیر دانشجو در ارتباط با توزیع این نشریات خبر داد. امروز جمعه هم یکی از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در گفتگو با رادیو فردا خبر از دستگیری یکی از مدیران مسئول 4 نشریه دانشجویی داده است. گفته می شود احمد قصابان مدیر مسئول نشریه سحر روز پنجشنبه هنگامی که برای طرح شکایت از اشخاصی که لوگوی نشریهش را جعل کردند به دادگاه رفته بود توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شده است. انجمن اسلامی منتخب دانشجویان صنعتی امیرکبیر امروز جمعه بیانیه‌ای صادر کردند که در آن ضمن محکوم کردن بازداشت دانشجویان در این بیانیه میگویند به عقیده جریان‌های سیاسی در کشور این رویداد اتفاقی از پیش طراحی شده برای تخریب وجهه فعالان دانشجوی دانشگاه و مسئولیت چنین رخدادی بر عهده مسئولان تصمیم ساز وزارت علوم است. باز هم در هفته‌ای که گذشت جانشین فرمانده نیروی انتظامی تهران به توریست‌ها و شهروندان خارجی ساکن ایران هشدار داد که مقررات حجاب اسلامی را رعایت کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا این مقام نیروی انتظامی گفته است به آژانس‌های مسافرتی اعلام شده که درباره رعایت قوانین جمهوری اسلامی به توریست‌ها تذکر داده شود. خبرگزاری فرانسه از تهران گزارش می‌دهد که تنها طی 10 روز نیروهای انتظامی به بیش از 10,000 تن از زنانی که مقررات حجاب اسلامی را رعایت نکرده بودند تذکر داده و 10 نفر از این زنان را به شکل موقت بازداشت کرده است. اما در هفته‌ای که گذشت روز جهانی کارگر را پشت سر گذاشتیم. روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت ماه صدها نفر در تهران به مناسبت روز جهانی کارگر راهپیمایی کردند و شعارهای علیه دولت محمود احمدی نژاد سر دادند. پیش از این در ورزشگاه شیرودی هزاران کارگر دولت محمود احمدی نژاد را به ناکارآمدی در بهبود وضعیت معیشتی کارگران متهم کرده بودند. مقامات جمهوری اسلامی پیشاپیش برگزاری راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر در تهران را ممنوع کرده بودند و زمانی که تجمع کنندگان قصد داشتند ورزشگاه شیرودی را ترک کنند نیروهای پلیس ضد شورش آنها را متفرق کردند. تجمع کنندگان در تهران در شعارهای خود همچنین خواستار استعفای وزیر کار جمهوری اسلامی شدند.
برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه را از سعید هاشمی شنیدید. در اینجا نوبت به تازه ترین اخبار ورزشی ایران و جهان از فریبرز غریب میرسد.
دنیای ورزش.
شکست تیم استقلال اهواز مدعی اول قهرمانی در لیگ برتر فوتبال ایران مهمترین نتیجه از بازی‌های انجام شده عصر جمعه بود. در یک دیدار موبقه از هفته 22 که عصر جمعه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان انجام شد، تیم مدعی استقلال اهواز با نتیجه پرگل 4-0 مغلوب تیم سپاهان اصفهان شد. عماد رضا بازیکن عراقی سپاهان در نیمه اول 3 بار و محسن بنگر در نیمه دوم 1 بار دروازه آبی پوشان اهوازی را باز کردند. تیم استقلال اهواز با این شکست با 49 امتیاز بعد از تیم‌های استقلال تهران و سایپا در همان مکان قبلی خود یعنی سوم باقی ماند و سپاهان با 45 امتیاز در ردیف 5 جای گرفت. در یک بازی مهم دیگر عصر جمعه که از هفته 28 لیگ برتر انجام شد، تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران با تکل دقیقه 73 حسین کعبی ملوان بندر انزلی را با شکست بدرقه کرد. تیم پرسپولیس با کسب 3 امتیاز این دیدار در مجموع با 47 امتیاز در مکان 4 جدول رده‌بندی باقی ماند. در فوتبال آلمان نبرد 3 تیم صدر جدولی شالکه، اشتوتگارت و وردر برمن برای به دست آوردن قهرمانی در بوندسلیگای 1 آلمان به صورت فشرده‌ای ادامه دارد.
هفته 32 این رقابت‌ها امشب با انجام یک مسابقه آغاز می‌شود که طی آن هانوفر تیم وحید هاشمیان بازیکن ملی پوش ایرانی میزبان انرژی کاتبوس است. در ادامه هفته 32 فردا شنبه طی چند دیدار حساس شالکه صدرنشین جدول بازی‌ها با نورنبرگ، اشتوتگارت تیم دوم جدول با ماینز، بایر مونیخ تیم علی کریمی با مونشنگلادباخ و هامبورگ تیم مهدی مهدوی‌کیا با بوخوم به مسافه یکدیگر خواهند رفت. روز یک شنبه هم وردر برمن تیم سوم جدول با هرتا برلین و بایر لورکوزن با بورسیا دورتموند رو در روی هم قرار خواهند گرفت. و کریستیانو رونالدو بازیکن پرتغالی تیم منچستر یونایتد روز جمعه از سوی اتحادیه فوتبال نویسان انگلیس به عنوان بهترین بازیکن فصل 2006-2007 لیگ برتر فوتبال این کشور برگزیده شد. هافبک 22 ساله منچستر با پشت سر گذاشتن رقبای سرشناسی مثل دیدی دروگبا از چلسی و دو همبازی خود یعنی رایان گیگز و پول اسکورز به این عنوان دست یافت. وی در ماه گذشته از سوی اتحادیه بازیکنان حرفه‌ای فوتبال جزیره نیز به عنوان بهترین بازیکن سال و برترین بازیکن جوان باشگاه‌های این کشور انتخاب شده بود. رونالدو در سال 2003 با مبلغی نزدیک به 25 میلیون دلار از باشگاه اسپورتینگ لیسبون پرتغال به تیم منچستر یونایتد ملحق شد و در فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر تاکنون 22 گل برای تیمش به ثمر رسانده است. فریبرز فریب، رادیو فردا.
با پایان بخش خبری و گزارش های امروز خلاصه خبرها را به آگاهی شما میرسیم. اجلاس شرم الشیخ با صدور بیانیه نهایی امشب به کار خود پایان میدهد. به گفته وزیر خارجه عراق نشستی در سطح کارشناسان بین هیئت های ایران و آمریکا در حاشیه اجلاس شرم الشیخ برگزار شد و 13 تن از اعضای هیئت مدیره اتحادیه کارگران اخراجی و بیکار سنندج همچنان در زندانند. همکارانم از 30 دقیقه دیگر با تازه ترین اخبار و گزارش‌ها از ایران و جهان با شما خواهند بود. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی می‌کنم.